الصلاه على رسول الله وعلى اله وآل الله واللعنه على اعدائهم الى قيام يوم الدين. اشكر که من دیشب مراجعه کردم هم به حدائق هم به جواهر هم به مصباح فقیه مرحوم محقق همدانی، خواستم بینم به اینکه بالاخره این بزرگان در این مسئله چه میگن. متاسفانه همه یه مقداری پاشون میلنگه به خاطر اینکه یک بحثیست علال قاعده، یک بحثیست به مقتضای این دو صحیحه، لذا یه مقداری مسئله مشکل شده. دیدم که نظریه‌ای که مرحوم استاد خویی ذکر کردن بعد از مطالعات نظریه قشنگ زیبایی برای جمع کردن بین هم روایات به هم، ببینیم که اقوال علما را به چه کیفیت میتوان جمع کرد و درستش کرد. بنابراین امروز فرمایش استاد را بیان میکنم که تقریبا ایشون هم معلوم بود مراجعه به جواهر رو و همچنین مصباح الفقیه کردن، بعد یک جمع‌بندی از مسئله فرمودند. ابتداعا بحث میکنه که مقتضای قاعده در مشک و فاره مشک، یعنی جلدی که مشک در او قرار گرفته، مقتضای قاعده چه؟ سپس به نظر الى این دو صحیحه، صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه عبدالله ابن جعفر بحث میکنیم تا ببینیم چی حاصل جمع این روایات میشه. اما ابتداعا به مقتضای قاعده بحث کنیم. به مقتضای قاعده که بحث کنیم، میگه خب اگر آهوی را گرفتیم و ذبح شرعی کردیم، علال قاعده هر چه در این حیوان وجود داره محکوم به طهارته. حیوانی که مزکاس بشه، مثل گوسفندی که تزکیه بشه، گاوی که تزکیه بشه، خب هر حیوان مزکایی همه اعضاء او طاهرند و محکوم به طهارته. بنابراین غزالی هم اگر گرفتیم و بعد سرش را با تصفیه و سایر دستورات اسلامی مریدیم و تزکیه کردیم، لا محال این حیوان طاهره و من جمله پوست حیوان هم پاکه و خون متخلف در این حیوان هم پاکه. خب میدونیم دیگه اگر یه حیوانی ذبح شد، خونی را که خارج میشه در وقت ذبح اون خون نجسه، اما خونی که در حیوان متخلف باقی میمانه میگن اون خون طاهره. بنابراین در حیوانی که تزکیه بشه مقتضای قاعده هم طهارت فاره است که جلد پوستی است از پوست‌های همراه با بدن میت، و اون از کنم مسکی هم که داخل پوسته اون هم منزله خون متخلف محکوم به طهارته. درست آقایون؟ این که روشن. اما اگر بنا شد که حیوان ذبح شرعی نشده باشه، در صورتی که ذبح شرعی نشده باشه، ببینیم مقتضای قاعده چیه. اگر حیوان حی است و زنده است، معمولا به حسب اون که ایشون میفرمند استقسامو کردیم، مشکی که افراد میگرفتن یا حتی فاره، یعنی اون جلد مشکی که میگرفتن، حیوانات زنده، آهویای زنده که در بیابان میچرخیدن، اینها معمولا همونطوری که گفتیم در کنار نافشون یک از کنن جلدی تحقق پیدا میکنه که در اون جلد خون جمع میشه و بعد با خاروندن اون جلد و اون نقطه اطراف ناف این کنده میشه میفته توی بیابونها. حالا کسی جمع کرد و متوجه شد مثل که بیابون همون دو که ایشون میگن اهل بوادی اونایی که توی بادی هستن میشنسن متوجه میشدن و این را میگرفتن. طبعا حیوانی که حیه و بعد از گذشت زمان این از بدنش افتاده این محکوم به طهارته. این قول که خب این جزء مبان از حی ایوان حی، ما قبلا گفتیم جزئی که از حی مبان بشه و جدا بشه این محکوم به نجاسته. جوابشم روشنه، میگیم اون جزئی از حیوان حی اگر متصل بود به حیوان و بعد منفصل بشه به وسیله حالا یا حواله یا به وسیله مثل الیات غنم، اون اجزا محکوم به نجاست، همونطور که در روایات وارد شد که خوندیم قبلا. الیات حیوانات یعنی دنبه حیوانی که قطع میکنن، حالا یا به خاطر مصلحت خود حیوان یا مصلحت صاحب حیوان، گفتیم اون دنبه فرمود حرام است و نجس است و با او استسوا کنند، حتی استسواش هم نشده بود. یا جزئی که از حیوانی که در دام افتاده دست پا میزنه خودش را نجات بده، بخشی از بدن اعضاء حیوان قطع میشه، اونها محکوم به نجاستن. این دخلی به فاره حیوان نداره، زیرا فاره حیوان متصل به بدن حیوان نبوده، مدتی متصل بوده بعد از گذشت زمان خود به خود رسیده به همین بدن جدا شده. مثل میوهی که از یک درختی وقتی میرسه محکوم به طهارته و حتی محکوم به حلیت و جواز اکل اون حیوان اون میوه.
اما اگر خود به خود جدا بشه از حیوان
زنده، بله اصلا همین دیگه فرض بر این است که گفتیم از حیوان حی، اولین فرض پر فرض تزکیه بود، اشتباه نکنید آقایان دیگه تکرار نشه. فرض دوم این که از حیوان حی جدا میشه، اینه که از حیوان حی جدا میشه مقتضای قاعده طهارت و حتی حلیت مجهله که ما حلیت که اینجا بس نداریم در طهارتش. چرا میگیم؟ برای اینکه اون که شما نفرمایید که اجزاء حیوان منفصل بشه از حیوان حی محکوم به نجاسته، بله اینا قبول کردیم، اجزاء حیوان حیی که از حیوان حی جدا بشود محکوم به نجاست بود، مثل الیات غنم، مثل اون اجزایی که از یک حیوان صیدی که در دام افتاده جدا میشه اونا محکوم به نجاست بود. اما اون قیاسش با این فاره و به اصطلاح جلد مشک معل فارغه، زیرا اونجا اجزایی بودند که متصل به بدن حیوان بودند و بعد به زور از حیوان جدا شده، اما این نفخه و این فاره خود به خود در اثر گذشت زمان و رسیدن به حد خودش با خوردن از بدن حیوان جدا میشه. لذا پس بنابراین حکم اجزاء حیوان مبانه از حیوان حی را نمیتوان بار کرد. آفرین. مطلقی ما در روایات نداریم. ما اگر یادتون باشه دو دست روایاتی که در این رابطه خوندیم هیچ کدام این نبود که خود به خود جدا بشه، بعد که اینها حیوانات که بودن که یا در اثر این که میخواد دست پا میزنه خودش رو میخواد از دام نجات بده، کنده میشه جزی از اجزاش دستش یا پاش، یا این که الیات غنم را که خودش قطع نمیشه که میبره اون الیات غنم را، صاحب غنم میبره تا این که گوسفندش رشد بیشتری کنه. اما در مورد من عرض کنم که همین فارت المس که در حی و زنده است، او در مثلش عرض کنم میوهیست که میرسه. خب میوهی که میرسه از یک درخت، شما مناظر فرمودی زردالو یا گلابی یا هر یک از میوه هایی که از درخت میرسه، خود به خود اگه در نچینی یا هم برفت بچینی دیگه رسیده است، چون رسیده وقت چینه. یا گاهی هم اگه شما نچینی خودش چون میریزه پای میشه. بنابراین پس قبوله که اجزاء مبان از حی محکوم به نجاسته، ولی مقتضای قاعده این است که اون حکم در اینجا جاری نشه. در حیوان حیی که نافی او، غزال حیی که نافی او از او جدا شده، درست شد. اما آمدیم به این که همین نافه اگر مرد، غزال مرد و بعد نافه در غزال وجود داشته باشه، خواسته باشیم حالا از غزال جدا کنیم، اینجا چی؟ اینجا خب میت ما قبلا گفتیم میت تمام محکامش اجزایش محکوم به نجاسته. آیا اینجا که حالا این حیوان مرده، یک غزالی مرده است و در نافش باز همین فاره میت وجود داره، این چه حکمی داره با مقتضای قاعده آیون؟ اینجا میگیم نه دیگه، این فاره چون از میته، و ما هم قبلا خوندیم که اعضاء میته محکوم به چی آیون؟ به نجاسته. بنابراین این جلد محکوم به نجاسته، زیرا اینکه با میت این مرده، جلد میت هم محکوم به چی آقایون؟ محکوم به نجاسته. یکی از مختصری از جلد هم همین جلد نافه است، همین جلد اسمش میگیم فاره مسکه، بنابراین او هم محکوم به نجاسته.
حالا در اجزای مبایر فرمودیم که روایت اونها انصراف داره،
آفرین،
اینجا رو بحث
نه دیگه، در مورد میت اینو آفرین، دقت کنید اونجا در زمان حیات گفتیم خود به خود جدا شده، خود به خود از حیوان جدا شده افتاده، محل مبادی هم جمع کردن گرفتن این را. اما اینجا مرده، بعد از مردن ما میخواییم بگیریم، و وقتی میخواییم بعد از مرده بگیریم میخواییم بشکافیم جلد را و از جلد اون میته این فاره را استخراج کنیم. لامحال این فاره مثل سایر اجزاء میته، وقتی مثل سایر اجزاء بود محکوم میشه به همون حکم جلد میته که ما گفتیم جلد میته محکوم به نجاسته. منتها داخل این فاره که مشک قرار گرفته، اون داخل چه حکمی داره؟ داخل میته، داخل این جلد اگر اون خون منجمد شده باشه، چون میگم معمولا بعد از مدتی این خون در داخل فاره منجمد میشه، اگر منجمد شد خب لامحاله خودش دیگه طاهره، چون دمانی که حیات داشته این منجمد شده، حالا که در اون دمان منجمد شده پس در اون دمان طاهر بوده این جزء، حالا که مرده جلدم محکوم به نجاسته، اون وقت این جلد چون نجسه برخورد میکنه به اون خونی که منجمد شده، در اون خون نجاست عرضی حاصل میشه، درسته؟ چون جلد نجسه و اون برخورد میکنه به خونی را که منجمد شده، در نتیجه اون خون محکوم به نجاست میشه، اما بالعرض معنیش که میتوانیم بر بیاریم آبش بکشیم و طاهر بشه. بله اگر اون خونی که داخل جلد هنوز مایه لا محال اون خون داخل مایه هم چی محکوم میشه آقایون؟ به نجاست دیگه قابل برای تطهیر هم نیست. این درست
نجاست ذاتی نداره، نجاست ترزی خود خونه نجاست هم نداشته، چون
بهتر به قول شما اساساً چون میته هست، حتی اجزاء میته یکیش هم همین خونی است که در اونجاست. اگر خونی که در اونجا هست بنابراین اصلا نجاست ذاتی هم داره، در صورتی که عرض منجمد نشه. اما اگر منجمد شده باشه، گفتیم با توجه به این که این به منزله دیگه بیزه چیز میشه، مرغ میشه، همونطور که بیزه مرغ بعد از مردنش گفتیم محکوم به طهارته، حتی محکوم به حلیته، نه دیگه اگر منجمد شد با جلد ملاقات هم بکنه موجب برای نجاست ذاتی دیگه نخواهد شد. رو شد نه دیگه ببینید، بله این خونیست داخل بدنه، اما وقتی که میاد تو فاره قرار میگیره به منزله ثمره این حیوان میشه، به منزله ثمره درخت میشه. حالا که آمده در اینجا اگر منجمد شد دیگه جد مثل بیزه حیوان تخم مرده میشه. حالا اگر دو جاجی مرد، من نگفتیم اگر بیزهش از کنم قش اعلا را پوشید محکوم به حلیت، اینجا هم از اون قبیل میشه. بله اگر منجمد شد این میشه یک حاصلی از این حیوانی که مرده، این حاصل حیوان مرده مثل تخمق دجاجه مرده میشه دیگه، بنابراین محکوم به. اگر مایه باشه گفتیم، اگر مایه بود در نتیجه که مایه بود قهرن، چون که پوج متصل به جلد، جلدم نجسه، پس لا محاله این مایه نجس میشه، قابل برای تطهیر هم نیست. اما این خوش اگر شد، منجمد اگر شد، دیگه وقتی منجمد شده متصل به میتن به جلد نجس بشه، نجاست عرضی پیدا میکنه. درست درست بینید، اگر خون، همین خون اگر از اگر تزکیه میکردیم خونی چرا میکنیم پاکه؟ در وقتی تزکیه میکردیم میگوشیم که چون از اجزاء حیوان مزکاست طاهره، بله خونم هست، مثل خونیست که در اعضاء بعد از ذبح خون متخلف عن الذبیحه، مگه نمیگیم طاهره؟ اینجا میگیم وقتی که جامد شد دیگه الان خونیست که از میته است. درسته مقتضای اولیه که همه اعضاء بدن میته محکوم به نجاست، این خون هم باید محکوم به نجاست باشه، اما از طرف دیگر این آیا حاصل این حیوان هست یا نه؟ چون حاصل این حیوانه و جداست از این حیث از حیوان، نمیتوان مثل یک تخم این چه برقی کرد با تخمزی که در شکم یک از کنم حیوانیه، تخمزی که در دجاجه از کنم که مرغی که مرده چطور میگیم پاکه؟ اینم از اون قبیل میشه. درست شد عزیز من، خون از نجاسات هست درسته، ولی مگه ما نمیگیم مشک پاکه؟ خب این مشک هم خونه دیگه، بقول همون شعر میگه ان موس بعض دم القزالی، همون شعر شعره هم هست که در ادبیات میگه مشک بخشی از خون غزاله، ولی مشک پاکه. چرا پاکه؟ میگیم برای اینکه این ثمره وجود این حیوانه، مثل تخمی که ثمره وجود مرغه، همونطوری که ثمره وجودش جزء او حساب نمیشه، اینم جزء او حساب نمیشه. اما جلدی که محیط به اوست، این جلد چون جزء جلد میته حکم عیه جلد میته را داره، ما قبلا گفتیم جلد میته محکوم به نجاسته. حالا که جلد میته محکوم به نجاسته، اگر اون مایه بود اون خون میگه قهرن متنجس میشه چون مایه قابل تطهیر نیست. اما اگر اون خون دیگه منجمد شده، اون منجمد شده به تخمیست که به ثمر رسیده بود در داخل شکم یک از کنم که چیزی یک دجاجه مرده یه. بلکه ایشون آقای خویی میفرمان که بلکه مگه ممکنه کسی بگی که حتی دیگه جلد فار هم در این صورت محکوم به طهارت، برای اینکه این جلد مثل همون جلد از کنم حضورتون که پوست مر تخمر میره، پوست تخمر گفتیم فقط چون ملاقات با اجزاء میت میکنه از این جلد روش رو باید آب کشید. اینجا هم میتونه بگیم که اصلا حتی جلدم پاکه، چون جلدم ثمره ایست که حاصل شده از وجود این حیوان، فقط جلدش را باید تطهیر کرد. اما دیگه جلد الان جزو اعضاء بدن میت و بدن این غزال میت مصاب نمیشه. بعد نفهم من به این که آمدیم اگر این که این نسبت به پس اصل مسئله مقتضای قاعده چی شد؟ فضلای عزیز مقتضای قاعده این شد که این فارهی که از حیوان جدا میشه اگر از مزکا بود که مطلقا طاهره، داخلش هم محکوم به طهارته، اگر از حی جدا شد این هم که باز محکوم به طهارت بود، زیرا ثمره ایست که از حیات این حیوان وجود پیدا کرده، ما هم کاری نکردیم، خود به خود از وجود حیوان قطع شد افتاد. اما اگر از میت این جدا شده باشه احتمال داره که بگیم جلد او نجسه، برای اینکه در جلد میت است، ولی داخلش اگر خون منجمد بود محکوم به طهارته، اگر هم نجس باشه نجس بالعرضه. اما اگر گفتیم این جلد هم محکوم به طهارته دیگه نه، حتی اگر داخل هم مایع باشه محکوم به نجاست نیست. تا اینجا روشن شد؟ خب این مقتضای قاعده. برگردیم به روایات. اولین روایت صحیحه علی ابن جعفر بود که سوال کرد علی ابن جعفر که اگر کسی نماز میخونه و در حال نماز فاره می فاره غزالی همراهشه، یعنی یک به اصطلاح مرکز همون چیزی که مس در داخل او قرار گرفته باش همراه اوه و داره نماز بخونه، حضرت فرمود لا بأس. در این صحیح سؤال مطلقه، میگه کسی که این عبارت بخوانیم سؤال این بود که عرض کنم حضور سألته عن الفاره متن روایت کنم بخوانیم. بله
فاره فرموس تکونی
معنم بسندی بیجگی از یادی بیجگی لابعشه که سوال کرد فاره میت در جیبشه یا در بیان لباسهاش قرار گرفته که حکمی داره؟ حضرت فرمود که لابعشه. این روایت به حسب سوال مطلقه. گفته است که کسی که فاره باش همراهشه، چه این که این فاره از زنده باشه یا میخواد از حیوان مرده باشه یا به هر صورتی از هر حیوانی باشه همراه او اگر قرار بگیره، حضرت فرمود که لا بأس. برای این اساس حتی مثل صاحب مدارک اخذ به اطلاق کرده و فرموده است که طبق این روایت بنابراین فاره محکوم به طهارته، لا محال اون از کنم که مسکی هم که داخل او هست اون هم محکوم به طهارت، منابر این میتوان از او استفاده کرد. طبق این اطلاق روایت این طور برداشت کرده اند و گفتن علالقاده محکوم به طهارت هم هست، زیرا فرمود که در حمدش در حال نماز اشکال نداره. اما آقایون این بر فرض اینی که ما بگیم که جزء نجس در حال نماز برداشتن او ممنوعه یا جزء میته، اگر این از اینی که بخشید این که الان ما میخواییم به روایت از کنیم، اگر این مشکی که مورد روایت سؤال راوی بود مشک از حیوان مزکا بود و این که علال قادم گفتیم مسلمن اشکال نداره، اما چون روایت مطلقه با فرض اطلاق شامل میشه فارعی که از حی گرفته بشه یا فارعی که از میت گرفته بشه، چه مزکا باشه و چه غیر مزکا، این سؤال به صورت مطلقه. بگیم من فاره را در حال نماز برداشتم، امام فرمود لا بأسه، به مقتضای این اطلاق پس فاره حیوان مرز کنم که غزال چه از فاره حی باشه چه از فاره میت باشه به طور کلی محذوری نداره و برداشت او مشکله و صدق این محکوم به طهارته. این برداشت مرحوم صاحب مدارک. اما این مسئله مبتنی بر اینه که ما بگیم برداشت شیء نجس در حال نماز جائز نیست، تا بگیم حالا که امام فرموده لا بأسه کش کنی که پس حالا معلوم میشه این طاهره که گفته لا بأسه، بلا اگر نجس بود مخاطب که فیه بأسون دیگه، درست آقایون؟ اگر ما قائل شدیم که همونطوری که نجس پوشیدن لباس نجس در حال نماز باطله یا حتی لباسی که جزئی از او متنجس شده باشه پوشیدن او در حال نماز مبطل صلاته، اگر گفتیم برداشتن نجس هم در حال صلات مبطل صلاته و حق با شماست، اینجا که امام میگه لا بأسه کشف میکنی که پس معلوم میشه برداشتن فاره در حال نماز نجس نیست، بلذا کشف کنیم که طاهره، درسته؟ بله آقایون. بله اگر قائل شدیم که آقا پوشیدن غیر از برداشتنه که بعدا خواهد آمد، یک دستمال نجسی توی جیب آدم باشه در حال نماز باطل نمیکنه نماز را، بلی که بالاتر اگر خونی هم همراه آدم باشه، یکی که خونی را توی جیبش آدم بگذاره، خون منجمد را توی جیبش بگذاره، بازم حتی میته را جزی از میته را هم انسان با خودش توی نماز برداره، اگر گفتیم اینها محذوری نداره، که خب مرحوم سیه مرحوم استاد به بعضی هم میگن که بله اونی که باطل میکنه نماز را لباس متنجسه یا لباسی است که از اجزاء میته باشه، اما اگر بنا شود که نه میته یا نجس هم در حال نماز میشه اما جزء لباس مصلی نیست، درست؟ خب اگر این باشه این روایت حد اکثر سوال میکنه راوی که آقا من در حال نمازم، در حال نماز هم یه فارهی یعنی یک درس به اصطلاح مشکی با خودم توی جیبم برداشتم یا توی لباسم قایم کردم، اینجا چطوره؟ امام میگه لا بأسه، از این لا بأسه میشه استفاده کرد که پس طاهر آقایون؟ چرا؟ چون که حمل نجس که مانعی نداره، که خب اگر مانع نداشت بنابراین پس این که امام فرموده لا بأسه دلیل بر این نیست که اینها طاهره که برداشت صاحب مدارک درست بشه. آقایون صاحب مدارک چه خواست استفاده کنه؟ از این لا بأسه میخواست استفاده کنه که پس فاره معلوم میشه طاهره، میگیم نه مطلقا فاره طاهره نه، از این حد اکثر استفاده میشه که برداشتن فاره در حال نماز مانعی نداره، این دلیل پس بر این نمیشه که این فاره طاهره و محکوم به طهارته، پس چنین اشکالی مارد میشه. بله اینجاست که کاشف اللسان میگه که دو روز گفتیم کاشف اللسان میگه آه اگر بنا شد که در این روایت فرموده، در روایت بعد باشید تا به اینجا، پس بنابراین برداشت آقای صاحب مدارک از صحیحه اول علی بن جعفر این شد که آقا چون امام فرموده برداشتن این در حال صلات اشکال نداره، خاص حکم بکنی که پس معلوم شه فاره مطلقا طاهره. ولی ما گفتیم نه، این روایت حد اکثر دلالت داره که برداشتن در حال نماز اشکال نداره، اما دلیل بر طهارت نمیتونه باشه.
اگه مفروض باشه که حمل نجس جایز نیست بر مبنایشون حرف خوب بیرسه،
اگر مبنایشون این باشه که ما خواهیم گفت کمچی چیزی نیست. آمدیم به صحیحه دوم. صحیحه دوم پس آیا چی شده آیان؟ صحیحه اول علی بن جعفر به حسب ظاهر دلالت داره که برداشتن فاره حیوان مطلقاً در حال نماز مانعی نداره، اما این دلالت بر طهارت این نداره، نه دلالت بر طهارت مشک داخلی داره نه دلالت بر طهارت خود فاره داره. اما صحیح دوم عبدالله بن جعفر فرمود مانعی نداره، اذا کان زکیان فلا بأسه، لا بأسه بهی اذا کان زکیان، برداشتن فاره حیوان نجه حیوان مانعی نداره اگر اون حیوان زکی باشه. اگر این ضمیر کانه گفتیم برگشت به خود زب، معنیش اینه که اگر زب یعنی به اصطلاح غزال با اون آهو، اگر آهو تزکیه شد خب برداشتن این جز مانعی نداره، ولی مفهومش اینه که اگر حیوان تزکیه نشد لا محال فاره و هم محکوم به نجاسته، چون از اعضاء حیوان متنجس حیوان غیر مزکاست و میته بین. بنابراین کاشف اللسان اینجا حرفش دیگه زنده میشه که آقای کاشف اللسان میگه در اینجا امام علیه السلام در روایت عبدالله ابن جعفر فرموده است که برداشتن فاره حیوان در حال نماز اشکال نداره اگر تزکیه شده باشه. مفهومش اینه که اگر تزکیه نشده، حالا چه میته است و چه آقایان حیه، اگر حیم بود چون تزکیه نشده پس برداشتن این در حال نماز چی می آقایون باطله، درست شد. ولی اینجا به آقای کاشف اللسان عرض میکنیم که اگر میته باشه، خیلی خوب شما میگید که این روایت فرموده از زکی، پس میته مزکا نیست لا محاله، اگر این فاره از حیوان میته بود محکوم به چی آیان؟ به قول شما به عدم جوازه. اما زکی رو در مقابل حی نمیگن، این روز هم عرض کردیم وقتی میگن زکی یعنی در مقابل میته. در این روایت عبدالله جعفر مرمول لا بسبه ازا کان زکی، یا زکیه یعنی اگر مقابل میته، منشه که اگر میته بود حمل او در حال نماز اشکال داره و اگر مزکا بود حمل او در حال نماز اشکال نداره. اما حی چی؟ اسمی از حی نبرده. صاحب کاشف اللسان میگه به این که مقابل زکی فقط زکی یعنی اون که تزکیه شده باشه، اگر تزکیه نشد خواه حیوان حی باشه یا حیوان میت باشه، علی کل حال هر دو رو شامل میشه. نتیجه اینه که پس فاره‌ای که از حیوان در همراه آدمه خواه از حیوان حی باشه یا از حیوان مرده باشه، هر دو حمدشون در حال نماز اشکال داره و بعد بیان بگین که تازه در این دلیلی برای که نجس هم هست. خیلی اما به نابه کاشر اسلام این عرض میکنیم که در روایت فرموده اگر زکی باشه، مقابل زکی یعنی میت، پس شامل فاری که از حی جدا شده باشه شامل اون میشه یا نمیشه آقایون؟
نمیشه.
به اتفاقا استاد خویی میگه معمولا فارهایی که با مشک صحیحه همیشه از حیوانات حی به دست میاد، اونی که اهل بادیه جمع می کردن فارها و کنوشتان هایی بوده که از حیوانات حی و آهوهای حی جمع آوری می کردن و می آمدن در بازار می فروختن. بنابراین این حدیث به آقای کاشر الاسلام عرض می کنیم که این حدیث میگه اگر از میت بود ممنوعه و نگفته است که از حی ممنوعه، درسته گفته زکی، مقابل زکی میته نه مقابل زکی حیه. روشن چی شده؟ روشن شده آقایون؟ نتیجه
اگر روایت
دیگه ببینید این دایی بستگی بینید که ما بیاییم مقدار سیر در روایات کنیم.
اینه که
استصحاب
عدم
تزکیه
حال حیات معلومش چیه؟
معلومه
که با حال حیات عدم تزکیه
صرف میکنه
که ما استصحاب میکنیم عدم تزکیه حال حیات.
معلومه. یه سوال میکنم از شما، اون در حال حیات استصحاب به ما عدم تزکیه میکنیم برای اینکه مترتب کنیم حیوانی که مرده شک میکنیم که آیا تزکیه شده یا نه، استصحاب و عدم تزکیه میکنیم برای اینکه اثبات کنیم این مرده مزکا نیست. آفرین، خوب دقت کنید فرمایششون چیه. ببینید در روایت چی داره میگه؟ میگه الاکان زکیان فلا بحثه. اگر این از کنم که فارهی که برداشت با خودش اگر از زکی باشه بحثی نیست، مقابل زکی در اصطلاح روایات میته است نه مقابل زکی حیه. این روایت به برفض اگر ما بهش عمل کنیم بگیم ضمیرم برمیگرده به خصوص زب، اگر بگیم ضمیر اسم کانرم برمیگرده به زب، معنیش اینه که زبی را که میت باشه او درش فیه بحثه. اما دلالت نه که زبی که حیم هست اگر فاره را از او گرفتیم اینم باز فیه بحثون. از من روشن شده آقایون؟ بله؟
بله.
اشکالی که بر فرمایش کاشف الاسلام هست اینه، اینم که آیا شسعید داره میگه عدم مزکا عدم زکی شامل میشه حتی حی را، این ادعای کاشف الاسلامه. ولی معمولا این را رد کردن، گفتن به این که آقا در اختیارات میگه زکی باشه یعنی مزکا باشه، مزکا بودن در مقابل میت. مقابل امام میگه اگر از میت گرفتن فیه بحثون، اما اگر از مزکا گرفتن لا بحثه، شامل حی نمیشه. بخصوص که اصلا فارهایی که متداول بوده معمولا از آهوهای حی گرفته میشه و از آهوهای حی که این فاره را میگرفتن پیغمبر اکرم حتی استفاده میفرمودن از حیوانات حی بوده، نمیشود شامل حی بشه. درست شده آقایون؟ پس بنابراین فرمایش بله
این رو دیگه قطع متعقنش میشه اونهایی که خودشون خود آوا از خودشون جدا کردن انداختن.
خب باشه،
نه اونهایی که ما به زور از آوا بکنیم.
حالا میگم آفرین، حالا مسئله دیگریه، ما میخوام بگیم که آن شامل حی هم میشه یا نه. صاحب کاشفالاسلام خواست بگه مطلقا، چون که در این روایت فقط گفته مزکا حلاله، غیر مزکا رو گفته که چیه محکوم به حرمت، این شامل میشه حتی اونجایی که خودش هم بیفته، که ما گفتیم که این خیلی احتمال بعیده. از فرمایش صاحب کاشف النسام را ما قبول میتونیم بکنیم، اما در صورتی که حیوان میت بشه، و این هم اون وقت به همه عدلهی که گفتیم میگیم اگر میت بود جلدش هم ممکن است که نجس باشه، اون مایه داخلش هم نجس شده باشه، به خاطر اینکه ملاقات کرده که جامد بود هم باز بالاخره نجس بالعرضه، ولی اون نجس به ذات نباشه. خب پس بنابراین به حسب روایت هم ما اگر به صحیحه علی ابن جعفر نظر کنیم، بگیم که تفتو او همه این اقسام هم میشون در حال نماز جوازه، اما جواز هم دلیل بر طهارت گفتیم نمیشه. بنابراین این ایرادی جواز دوم هم برن میگه، میگه اگر زمیر خانه با دیگر برگرده این حکم داره، اما اگر زمیر خانه را برگردندیم به خود ناظر که ما معبود اونی که با مجبایی های مسلیت ناقی که با مسلیت، امام میگه اگر اون نافه مزکا بود به تذکیه شد، تذکیه در اینجا هم حال میگه من طاهر بود، این دیگه نافه رو نمیگه مزکا، به نافه میگیم زکی بود یعنی طاهر بود. اگر امام مخواد بگه اگر اون نافهی که برداشت طاهر بود لا بحثه، ملکه که اگر نافه نجس بود تیه بحثه، مالا کدام نافه طاهره؟ کدام نافه طاهره که ما کنیم بگیرم در صورت لا بسده؟ نافه طاهر عبارت می شود از اون نافهی که جدا بشه از حی یا جدا بشه از مزدکا، و اگر از میت جدا شد اون وقت ممکن است که بگیرم که این نافه نجده در صورت رو که اگر جلد میت همراه او بود، ما در این صورت میگه بله این نافه اگر همراه بود جلد میت هم بارون باشده علال غاره که از اینجا آزم کنید جایی جلد میت برداشتن سکرده بزید نافه، این نه هسته اگر این دلالت داره در این که این در حال نماز اشکال داره، ولی این دلیل برای نمیشود این به نجسه روشن آید. میگیم که مفهوم حدیث چی میشه؟ مفهوم حدیث که اگر زکی نبود، شما میگید اگر زکی نبود شامل حیم میشه؟ میگیم نه، زکی در مقابل زکی میجیده، نه در مقابل زکی حیم کامل میشه. حی یا خود در عنوان حدیث عبدالله بن جعفر اصلا نمیشه، مدائمایی. خب حالا با توجه به این نتیجه که ما از روایات هم میگیریم این میشه که میگیم بله اگر بنا شد حیوانی را که ما ازش گرفتیم اگر اون حیوان میت باشه، میت در مقابل زکی باشه، برداشتن اجزاء او در حال حیات در حال نماز مشکله، اون وقت بگیم این که به بوده است اشکال داره، برفت هش کنیم از این که نجس هم هست، اما این هم دلالت بر نجاست او صد درصد نمیتونه بشه باشه. بعد سیدین میگه خود مشت علال قاعده در تمام این اقسام طاهره. حالا این مسئله چرا نیست؟ حالا میزنیم برای فردا که آخر بحث انشاءالله.